مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
راشیانه دل چهره ها پریشان است که دردمندترین خاک خاک ایران است. سرود از لبمان پر کشیده، دورانی است که شور عشق از این سرزمین گریزان است. ستارگان وطن رو به خاموشی رفتند، ستارگان وطن رو به خاموشی رفتند، به سوگشان مه و خورشید نیز گریان است. وطن که روزی سودای فتح عالم داشت، کنون به چنگ فقیهان اسیر دوران. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه دوم ماه می، 13 اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. بدون هیچ مقدمه و هر پیشی، چون بغضی که از قصه نیکا شاکرمی در گلومه در کجا بیشتر میتونه بزنه بیرون جز در کنار دکتر سازگارای عزیزم. درود میفرستم دکتر سازگار.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. واقعا درست میگین، به نظرم هیچ کس نمیتونه این گزارش رو ببینه و از گریه خودداری کنه و ننگ و نفرین نفلسته به شخص خامنه‌ای و جنایتکارایی که او روونه میدون کرده برای مقابله با مردم ایران، زنان و دختران جوان ایرانی، دختر 16 ساله رو بلا سرش بیارن و این مقدار جنایت، این مقدار بیمسئولیتی و این مقدار تجاوز و بیاخلاقی و وحشت. من فقط این رو عرض کنم، یک رژیم های دکتر شکست نمیخوره مگر اینکه ابتدا ایدئولوژیش، تفکرش شکست بخوره و شکست اخلاقی بخوره جلوی مخالفین. جمهوری اسلامی شکست ایدئولوژیک خورده، یعنی اون ایدئولوژی انقلابی اسلامی که راهنمای انقلاب اسلامی بود و جمهوری اسلامی بر اساسش تشکیل شد شکست خورده. سالهاست اون قرائت حد اکثری از دین که بر اساس یک قرائت ایدئولوژیک انقلابی از اسلام بوده، اون شکست خورده، در میدون عمل شکست خورد، ناتوان ظاهر شد، نتونست مشکلات کشور را حل کنه، صدها مشکل خلق کرد، جنایت خلق کرد و در عرصه نظر هم بسیار متفکرین به چالش کشیدن و اون رو شکست دادن. اون در ذهن مردم هم شکست خورده، مشروعیتی نداره، ولی در عرصه اخلاق مدت هاست که جنایت های رژیم از همون دهه 60 انباشته شده آمده و امروز که ما گزارش نیکا شاکرمی رو میبینیم، به نظر من یکی از اون نقاط عطفیه که شکست اخلاقی این رژیم رو کاملا بر آفتاب میافکنه و کاملا در برابر چشم نه مردم ایران، در برابر چشم همه دنیا قرار میده. به خصوص اینکه رسانه معتبری مثل بی بی سی جهانی که معروف به محافظه‌کاری و خیلی با وسواس چیزی رو مطرح کردن اون رو مطرح کرده. مطمئن باشید ماها مطالعه کرده و نهایتاً چنین سندی رو بر اساسش برنامه ساخته و منتشر کرده. فوق‌العاده تأثیر داره. من تا اینجا دیدم نشریات و رسانه‌های معتبر دنیا مثل اشپیگل آلمان، اکونومیست، این و اون رو همه از بی بی سی جهانی نقل کردند و سند معتبری شده بر جنایتکار بودن این رژیم و شخص خامنه‌ای که در رأس اون قرار داره.
دکتر سازگار، اولا من خیلی خوشحالم که این کار از سوی سرویس جهانی بی بی سی شد. یعنی نه دیگه حالا رژیم بیاد اطفار بریزه اونم، نه. ضمن اینکه ظاهراً در بخش فارسی حداقل یکی دو تن علاقه‌ای به انتشار این گزارش نداشتند و خوشبختانه سرویس جهانی و اون بخش مربوط به خاورمیانه تأکید داشتن که این گزارش باید پخش بشه، برای که هر انسان آزاده‌ای ذره‌ای هوشیاری وجدان داشته باشه نمیتونه تکون نخوره. ببینید دکتر، در جریان قطعات زنجیره‌ای خب من کسی بودم که اعترافات خانم نوگورانی همسر سعید امامی رو پخش کردم و حتی آقای کرویی برگشت و شب نتونسته بخوابه، قضا بکنه. در اون ماجرا شما می دیدید به یک زن بیگناه چه نوع اتهاماتی می زنن، چقدر اینا ذهن کثیف جنسی دارن. یعنی تمام اینا که می گفتن معلوم بود خودشون انجام می دن. حالا با اون شکنجهگر میگه من پشت خانوم شخصا نمیتونم بگم، مثل دخترم بچم، میگه وقتی بودم من تحریک شدم. آخه شما فکر کن در یه ماشین اونجوری 10 تا آدم اونجا، این آدم داره کلنجار میره و تحریک میشه. یعنی این حیواناتی که خامنه‌ای پرورش داده، این حیوانات خطرناکن و ملت ما نباید تحمل کنیم. اینا به ناموس شما، زن و بچه شما، نوه شما همین کار رو خواهند کرد. شما حرفای مادر رو ببین، مادر خانم شاکرمی چه میگوید، آدم بدنش میلرزه. و چه مادران دیگری که در این شرایط بودن. من از شما یه سوال میکنم به عنوان یه انسانی که به هر حال یک اعتقاداتی داشته، یک چارچوب فکری و وجدان بیداری داشته، من سوال میکنم آقای دکتر سازگارا، این حیوانات چجوری تربیت میشن؟ چجوری اینا میان یه رادانی میشه رئیس فرمانده نیروی انتظامی و این جانوره از کجا میان؟ اینا ایرانی نیست؟ اینا کیان؟ خامنه‌ای چی کار کرده بر نظام اخلاقی جامعه؟
آقای دکتر، ماهی از سر گنده گردد نیزتون. یعنی این نیم بیتی که از مولانا نقل کردم، خامنه این شکلیست که اینا از به جامعه میان بالا. من یه بار دهه 60 که زندان بودم صدای شکنجه کردن شب توی سلول من می اومد، دختری رو شکنجه می کرد، سرم رو به دیوار میکوبیدم و واقعا به پهنای صورتم اشک می‌ریخت و میگفتم خدای من این چه بساطیست ما درست کردیم. اون البته عزم جزمی برای من شد که از رژیم فاصله گرفتم و دیگم هیچ مسئولیتی نپذیرفتم و رفتم روزنامه و مجله در آوردم و مخالف شدم. و همون موقع یادم فکر میکردم که خدای من این حیواناتی که اینطوری در تاریک خونه ها شکنجه میکنن دختر مردمو، اینا از کجا پیداشون شده؟ و به نتیجه رسیدم که تو همه جوامع از این آدم ها هست، از این حیوانات. تو جامعه آمریکا هم هست، تو جامعه انگلیس هم هست. مهم این است که شما اون که اون بالا نشسته نظام حکومتی اگر بخواد به دور بده اینجور آدم ها رو طلب بکنه، اینا میان بالا، اینا میشن عزیزای حکومت قدر میبینن میرن به صدر میشینن. و نظامی اگر به دنبال علم باشه، دانش باشه، هنر باشه، هنرمندا قدر میبینن، دانشمندا قدر میبینن. به قول سعدی که سنگ ها رو بسته و سک ها رو رهانیدن، نظام جمهوری اسلامی سنگ ها رو بسته و سک ها رو رهانیده، یعنی هنرمندا رو به زندان میکشه، ترانه علی دوستی رو به حبس میبره، فرهیختگان رو میکشه و یک عده شعرا رو بیکار میکنه، زندانی میکنه، یک عده انوری پروری میکنه، یک عده بادمجون دورخوبچین رو دور خودش خامنه ای جمع میکنه، فکر میکنه این تکریم هنره، این تکریم شعره، این در حالی که تخفیف انسانیت، یک عده بیان و مجیز برای لقمه نون در واقع شعر مدیحه بگن یا مجیز آقا رو بگن. این ساختار این نظام اینطور بوده. همین آدم ها رو میخواست و خوب اینا اومدن بالا دیگه. این کاملا نشونده. شما به دوربری های خامنه ای نگاه کنید، امثال علم الهدا و احمد خاتمی و اینا امام جمعه هاشن، امثال رئیسی قاتل و اینها رئیس دولت و کارگزاره و اجراییشن و امثال حسین شریعت مداری و به قول شما حسین بازجو روزنامه نگاراشن. و تا دلتونم بخواد تو اون بیتش از بلافصلش مجتبی و اسخر حجازی تا اخصانقات جامعه، هرچی آدم کشتر، هرچی حیوانتر و وحشیتر عوامل امنیتیش هستن. ببینید این اون چیزیش که هست. برعکسش هم داشتیم، امیر کبیر یک نفر بود، صدر اعظم شد، عوض شد تو مملکت، ولی به اعتراف خانم لیدی شیل که خیلی با امیر و ایرانی ها بده، میگه مشکل اصلا مردم ایرانو بردن، یه ده مردم دیگه آوردن. و یک مرتبه آدم های درخشانی دور امیر کبیر پیدا میشن از تو همون بساط قاجاریه، و به محض اینم که امیر رو میکشن، مرزا خان نوری میاد، دوباره همون دوزا میان سر کار و همون قبلی ها و بیلیاقت ها میان. یا حالا مثال دیگهش رضا شاه، دوره برش یک آدم لایق جمع میشن و از همون قاجاریان، از همون کشور هست، و برای که اون آدم لایقه، هر کسی دوره بریا شکل خودش هست. غلط
نادر بزن. بله ما تو تاریخمون داریم
معروفه که نادر در جنگ دهلی دید از اون بلندی یک سرباز ریش سفیدی داره شمشیر میزنه، صداش کرد آورد عقب، گفت تو وقتی افغان ها حمله کردن کجا بودی؟ گفت من بودم، تو نبودی. و همین شکله خامنه این شکلی، مملکت این شکلی شده، یک عده متجاوز
سوال من
فاصل اومدن بالا، برای اینکه شکل خامنه ای هست. او این مملکت رو به این نکبت کشونده و البته در چارچوب یه نظامی که این اختیارات رو بهش داده، شخص خودش در واقع ساختار ولایت فقیهه و نظام جمهوری اسلامی است که این حیوانات رو میاره بالا. من اینم عرض کنم، وحشت سراپای حکومت رو گرفت. من دیروز خبردار شدم که به تمام نیروهاشون آماده باش دادن برای اینکه مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن صحبت میکنن، به شدت عصبانیان مردم، روزنامه‌های حکومتی همه از کیهان و غیره و غیره واکنش نشون دادن، دادستانی واکنش نشون داده و میدونن که چگونه مردم رو خشمگین میکنه این حوادث، نگرانن که چون در ماجرا مهسا هم همین شد، بعد از قتل مهسا دو سه روز مردم توی بین خودشون شبکه های اجتماعی صحبت کردن، بعد بغضشون ترکید. اینا وحشت دارن، کشیده ای که از ملت خورده خامنه ای در اعتراضات مهسا، وحشت سر تا پاشونو گرفته، تمام نیروهاشونو. آیدا شاکرمی رو فوری آزاد کردن دیروز، خواهد نیکا رو که گرفته بودن، برای اینکه میدانند خون این نوجوان گل پرپر شده مملکت چگونه در واقع گریبانشون رو میگیره و میدانند که یک ملت چگونه وقتی خشمگین بشه واکنش نشون میده. به همین دلیل درزه به اندامش گفت.
سازگارا من هنوز برام این همه کتاب خوندم راجع به قدرت، راجع به فساد قدرت، راجع به جو آدم، ولی پیش خودم همیشه فکر میکنم اون دیکتاتور، اون آدم کش گاهی اوقات نگاه به بچه خودش میکنه، به نوه خودش، به دختر خودش، بعد تصور میکنه اگر این رو بر سر دختر او میوردن چی کار میکرد. یعنی یک جای یه تلنگل. ولی ظاهرا خامنه‌ای از همه این آزاد شد، فارغ شده از همه چی. ولی شما داستان این دختر نازنین زیبایی که میتونست بانوی سازندهی در مملکت بشه، یه دکتر بشه، یه استاد بشه، یه قاضی بشه، یه معلم بشه، ببینید چطور رشته حیاتشو چیدن و چقدر این دختر با شرف بوده که اون داره بهش میخواد تجاوز کنه و این دختر مقاومت میکنه و دست بسته از پشت. یعنی من واقعا این بچه های وطنمون اولا از سر برگیریم و سر فرو بیاریم در برابرشون. اما شتاب شما به جامعه چیست؟ به پدر و مادرها چیست؟ به برادران، به نامزدها، به چی؟ به این شتاب به این جامعه شما الان چی میگید؟ تا کی دکتر سازگار رو باید صبر کرد؟
نه مردم ما صبر نکردن. ببینید جامعه ما واقعیت اینست که جامعه ما در تبوت خوابه. یعنی کشوری که در 11 اسفند گذشته بیش از 92.3% نیمدن رأی بدن، یک نی بزرگ به رژیم گفتن، توی خونه حتی نشستن برای اینکه خیابونم نیان شلوغ کنن، اتحاد مردم رو نشون میده، نشون میده که مردم چگونه در واقع جلوی این رژیم ایستاد. این رو هم حقایق رو هم مردم آگاه شدن و میشنن، یعنی این باور هم الان میدونن که این نظام یک کنسرسیوم باندای مافیایی، جنایتکارای دزد مافیایی. ماجرای دیدیم در همین هفته گذشته، پسر شمخانی که قبلا اون دادستان رو گفته بود میدم بکشنه، جنازش توی بابل تو خونش پیدا شد اون دادستان، و بر سر زمینای ولنجک. یعنی یک عده آلکاپون و آدمکش با امکانات مملکت، یا بابک زنجانی رو دیدیم که 1 میلیارد دلار نفت ایران رو این آدم البته با همدستی محسنی اژه‌ای و وحید حقانیان در بیت و اینا خوردن و آخرم آقایشون رو عفو فرمودند و حالا وکیلش هم گفته 10 سال کشیده و حالا تو این 10 سال هم خیلی وقتا زندان نبوده اصلا. بله و این دزدی ها و این فساد ها رو مردم به نظرم میدونن دیگه. الان ببینید به قول مارکس میگفت فیلسوف ها از تفسیر عالم حرف زدن، وقت تغییرش رسیده. تغییره آنچه که به نظر من این معادله رو به هم خواهد زد بین مردم و حکومت، قدرت، باور کردن قدرت مردمه. مردم قدرت خودشونو باید باور کنن، این خیلی مهمه. یعنی باور کنن که الان حکومتی که میاد تو خیابون لشکر میکشه و پارت و فورت میکنه، به جون زنای مردم میفته برای اینکه قدرتش رو باز تولید کنه، وحشت سخت و پاشو از یک گزارش و خون یک دختر 16 ساله معصوم کشور گرفته سر تا پای وجودش رو میترسه. حکومت 100,000 بسیجی پا به جفتش گذاشتن رفتن، دنبال این نیست که 100,000 تا نیروی جدید بگیره. رو کاغذ البته 2 میلیون ثبت نام بسیجی دارن، ولی اونی که به دردشون میخوره به سختی به 200,000 تا میرسه و 100,000 تا رفتن. اینو مردم باید بدونن که اقیانوس مردم میتونه، نه اون حیواناتی که به نیکا رو کشتن یا تجاوز کردن، بلکه بدنه این حکومت رو میتونن تو اقیانوس مردم حل کنن، میتونن جداشون کنن. و حکومت الان اون چه که واجبه های دکتر، به خصوص نسل پدر مادرای این جوونا، پدر مادرای این جوونا من میفهمم نگرانن که اگه این بساط به هم بخوره نکنه ناامنی شه، نکنه فیل استیت بشه، طور حکومت فروپاشیده ناامنی بشه، گرفتاری بشه. باید اونها قانع بشن به اینکه کشور میتواند که به دست مردم اداره بشه. این مخالفینی که در زندانن، در بیرون زندانن، در داخل کشورن، در خارج کشورن، اگر اختلاف سلیقه‌ای هم دارن، بلدن از طریق دموکراتیک حلش کنن. بنابراین فردای ایران میتونه فردای دموکراسی باشه. من فکر میکنم پیام در واقع بنده که کوچکتر از اینم پیام بدم، ولی در یک جمله حرف واسلاف هاول رو باید تکرار کرد: قدرت بی قدرت ها. باور کنند که مردم از کوچه و خیابون، از هر شغلی که هستن، در هر رده ای که هستن، قدرت واقعی دست مردمه، نه اسلحه خامنه ای یا شکنجه گراش یا آدم های فاسدی مثل این رادان که میدونید چقدر سوء سابقه داره و هم دزده، هم با باج بگیرا شبکه داشت، از باج بگیرا باج میگیره و میگیره و غیر و غیر. بنابراین این قدرت رو هر وقت مردم باور کنن معادله میشن و این به قول گاندی هیچ حکومتی نمیتونه به مردم حکومت کنه اگر مردم نخواد، اگر مردم پشت کنن بهش. و این اون داستانیست که به نظر من دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. باید در واقع برسه این میوه و داره میرسه آقای دکتر. باید من همینجا اینم عرض کنم، این رو باید به مخالفین به خصوص در خارج که تریبون دارن عرض کنم، وگرنه در داخل که خوب زیر فشارن. آنچه که واجبه اینست که مخالفین هم مردم رو مطمئن کنن که با هم میتونن حرف بزنن، با هم کار کنن، فرقان بسازن ایرانو، و مهم هم نیست اختلاف سلیقه داشته باشن. دموکراسی اصلا برای سازوکاریست که اختلاف سلیقه های گوناگون در خودش جا میده.
کاملا حرف شما درسته در این زمینه و من خیلی ممنونم که اشاره کردید. ببین دکتر سازگاره، یه نکته خیلی قابل تأمل در اینجا هست. شما ببینید، من با هر کی صحبت میکنم، بچه‌ای که مرتب شما هم گپ و گفت دارید با دانشجوها، با بچه‌ای که دنبال میکنن کارتون رو برنامه، اغلب اینا انگوش میذارن روی این مسئله که آقا یک نهادی، یه چیزی باید باشه که این مردم مطمئن بشن. یعنی این مسئله من یادم نمیره باز گرچه خطا بودون با آمریکایی‌ها بازی کردن، ولی قبل از سرنگونی صدام 250-60 تا چهره هایی که من خیلی هاشون رو میشناختم 30 سال با صدام مبارزه کرده بودن، کرد و عرب و شیعه و سنی و اینه، اومدن لندن و یه تجمعی بود که یک سرش حکیم نشسته بود، البته برادر محمد باقر اون نشسته بود، یک طرفش ملاهای سنی گردن کلفت عراق بودن، کمونیستای عراق بودن، پادشاهی خواهان آقای طالبانی و بارزانی بودن. یعنی وقتی من رفتم تو سالن با جمال عزیز آقای بزرگزاده با هم رفتیم، دو روزی ما اونجا بودیم و من هر کیو دلم میخواست دیدم. اینا بعدن رفتن حکومت رو در عراق تشکیل دادن، گوین که فاسدها گول رو بودن و آقای نوری المالکی و نام جعفری و اینا آمدن جلو، ولی به هر حال در عراق 4 سال یه بار انتخابات برگزار میشه. حالا فاسد هم از میره جلو، فاسد ها علک میشن، در مجموع بالاخره مردم به یک آینده ای امید دارن. ولی در ایران اینجوری نیست. این مشکلی که ما نمیتونیم های دکتر سال، البته میدونم شما در گذار و مشروط خواهان لیبرال و آقای دکتر نقره‌کار و دوستانش و دکتر نوریالا و دوستان اینا مشغول گفتگو هستید، ولی واقعا من از شما سوال میکنم چون مردم میخوام بدونم الان در چه مرحله هستید و چقدر امیدوارید که این کنگره ملی، این همدلی ملی، این به وجود بیاد که مردم واقعا امیدوار بشن وقت تو خیابون اومد بمونن تو خیابون و برنگرد.
بله، البته تنها خیابون هم کافی نیست، یعنی 2-3 ستون مقاومت مدنی باید با هم حرکت کنه. خیابان به شکل اعتراضات خیابانی یه اکسیونه، اصولا اعتراضات یک ستونه، ستون دوم که به همون اندازه مهمه فلج سازی حکومت که اعتصابات اینجا قرار داره و دست از کار کشیدن ها، نپرداختن ها، نرفتن ها، نافرمانی های مدنی که الان زنان ایران در پیش گرفتن و غیره. و ستون سوم ریزش از حکومت. ریزش هم درست به اندازه اون دو ستون قبلی مهمه، هر چقدر هم این ریزش بهتر انجام شه و پیوستن به مردم، به خصوص بدنه حکومت، بدنه به خصوص نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی و غیره، این گذار با خونریزی کمتری صورت میگیره. با اون بالایی مهم نیستن، سردارای دهنگشاد شکم گنده دزدی که اون بالا نشستن، وقتی بدنه باشون کار نکنه اونا بهش دردی نمیخورن. بنابراین این سه ستون باید حرکت کنه تا مردم پیروز شن. ولی ببینید اتحاد بین مخالفین یک پروسه است، یه ایسکا نیست که بگیم صبح رسیدیم یه جلسه گذاشتیم دور هم نشستن تموم شد. نه، دور هم نشستن خیلی خوبه، گفتگوی دموکراتیک بهش میگن، دموکراتیک دایلوگ، که سوئدی ها خیلی مطالعاتشون نشون میده که مقدمه خیلی خوبی برای دموکراسی واجبه. یعنی مخالفین باید یاد بگیرن با هم حرف بزنن به جای فحش و فحشکاری. من بارها عرض کردم کسی اگر در شبکه های اجتماعی فحش و تهمت میده به اون یکی، به جای خامنه ای به اون یکی گروه میپره، انتقاد و بحث جای خودش داره، ولی تهمت و بحث با فحش و فحشکاری، این آدم باید بدونه که ناخواسته یا خواسته عامل حکومت ایران. بعد افرقه بنداز و حکومت کن، همه جای دنیا نسب العین دیکتاتورا بوده. ولی برای اینکه برسی به اون به اصطلاح ارگان رهبری کننده، دو تا نکته است دکتر. ببینید نکته اول این است که باید یاد بگیرن فعالیت سیاسی رو عرض میکنن. مردم خیلی وقت جلوتر از فعالینن الان، به خصوص دو نیروی بزرگ تغییر اجتماعی ما، نیروی تاریخی تغییر ما، یعنی زنان و جوانان، جوانان نسل زد. این بدون شک دو نیروی بزرگ تغییر اجتماعی ما هستن که یک انقلاب فرهنگی اجتماعی رو شکل دادن، زیر پوست جامعه ما در حرکت. و این انقلاب فرهنگی اجتماعی دیر یا زود انقلاب سیاسی رو رقم خواهد زد. ولی مخالفین سیاسی، سیاست پیشه های ما بخوان با هم کار کنن، دو تا اصل رو باید در نظر بگیرن. اصل اول این که یاد بگیرن در عمل مشخص با هم همکاری کنن، در کمپین مشخصی، کمپین یا پروژه، هر اسم میخواییمش بذاریم، کمپین اون چیزیست که استراتژی کلان شما رو وصل میکنه به تاکتیک کف میدان. کمپین ها مهمن، طراحیشون، کارشون، مثل کمپین همین بایکوت انتخاباتی گذشته، کمپین موفقی، کمپین همین نه به حجاب اجباری، کمپین میخواهیم زندگی کنیم، چیزی که در نوروز ما شاهد بودیم و مردم در جریان این کمپین ها. یا کمپین حداقل دستمزد که هنوز فاصله داره به این که تبدیل بشه به یک شعار سراسری و همه اینهایی که در دستمزد در تنگنا هستن از بازنشسته و شاغل یک حرف رو بزنن. انبار کمپین ها باید اجرا بشه، درست مثل مشزن حرفه‌ای که به قول مرحوم پیتر اکرمن، یکی به چپ، یکی به راست، یکی تو شکم، یکی صورت، تا برسه به اون آپارکات نهایی. حکومت رو باید محاصره مدنی کرد. این کمپین ها مخالفین سیاسی باید یاد بگیرن اول اینکه در کم عمل مشخص، در کمپین های مشخص با هم همکاری کنن، غیر از گفتگوی دموکراتیک که باید همواره در جریان باشه. احتیاج نداره که طرفدار سلطنت یا اقوام یا چپ یا راست یا جمهوری یا غیره حتما مثل هم دیگه فکر کنن، اتفاقا نعمت با هم اختلاف نظر داشته باشن. ولی یاد بگیرن
همیزا نگرد و ما یه درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم. خیلی بحث قشنگ و خوبیست. من همیشه آرزو داشتم این دیالوگ را بیفته. ایران فردا هم در خدمتون که بیاد و منتشر کننده این گفتگوها بشه. درنگ کوتاهی میکنیم بریم به یاد اون دختر نازنینی که پرپر شد و بشنویم این ترانه. بریم
های عهد نظر، ما نخبه های توی هر، ما نسلی از فریاد ها، زندانی ابین و بر من سب و بر جاه و تخت، بگذار تفنگت را کنار، بگذار بگریم سخت سر، از ما رسید زندگی، بردی به سوی بندگی، بس کن ظلمت را به ما، ملا نمیخواییم به خدا، ما سر به آزادی ما هست، تیر و تفنگت پاک نیست، خونی که در رگهای ما زن، زندگی آزادیست، ما سر به آزادی ما است، تیر و تفنگت پاک نیست، خونی که در رگهای ما زن، مرد میهن آبادیست، ما با همیم و یک صدا، مایی حدیث و محصا، حرف از کدام این دشمن است، آن بی خداهایید شما، ما نسل پروازی مگر پرهای من را بسته اید، ما را به باطل فرض نکن، ما را که خاشاک افته اید، ما سر به آزادی ما است، تیر و تفنگت باک نیست، خونی که در رگهای ما زن، زندگی آزادیست، ما سر به آزادی ما است، تیر و تفنگت پاک نیست، خونی که در رگهای ما است، مرد میهن آبادیست. شبی آن روز که آزادی ماست، ما خالی از ترس پرزش، این سرزمین آریاست، نزدیک به صبح روشنی، خورشی بر ایرانم به تا، دیروزی از را میرسد، ای ماه من آرام بخواب، ما سر به آزادی ما هست، تیر و تفنگت پاک نیست، خونی که در رگهای ما زن، زندگی آزادیست، ما سر به آزادی ما است، تیر و تفنگت پاک نیست، خونی که در رگهای ما است، مرد میهن آبادیست، ما سر به آزادی ما است، تیر و تفنگت پاک نیست، خونی که در رگهای ما زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی.
بر لیلا امیری و تمام این جوانان ما که هنرشون رو در خدمت آرزوهای ملتشون گذاشتن، در خدمت آزادی، در خدمت زندگی. واقعا دکتر آدم اینا رو گوش میده خوشحال میشه، این نسل دیگری داره همینجوری میاد و با خودش آرزوهای ملت رو آواز میده.
آقای دکتر من عرض کنم، روزگاری مارکس از روی دست الکسی دو تکویل نگاه کرد راجب انقلاب فرانسه، او یک تحلیل درستی کرد و گفتش که در واقع انقلاب فرانسه تغییر جامعه فئودالی فرانسه به جامعه صنعتی بود و آنچه که در سطح انقلاب رخ داد روبنایی بود از اون تغییر عمیق در درون جامعه. مارکس خب همین ایده رو گرفت و سعی کرد ازش یه نظریه‌ای بسازه برای همه ادوار تاریخی و همه جوامع، که خب نظریه مردودی هم از آب در اومد. ولی اگر اون اصطلاح زیربنا روبنا رو بخوام استفاده کنم، به نظر من در بسیاری جاها تحولات فرهنگی و اجتماعی، روابط اجتماعی بر اساس تغییرات فرهنگی زیربنای مهمی است که تغییرات سیاسی رو رقم خواهد زد و رقم میزند. یعنی ابتدا در عمق فکر مردم، باور مردم انقلاب میشه، تغییر میشه بر اساس اون روابط اجتماعی از درون خانواده، بین پسر و دختر، بین زن و مرد، بین گروه های اجتماعی، بین کارگر و کارمند، بین اقشار مختلف تغییر میکنه به دلیل تغییر باورها و اعتقادات و البته مسائل دیگه، چون تک عاملی نباید نگاه. اون وقت در واقع تغییر سیاسی اتفاق میفته. آنچه که به انقلاب ها معروفه در واقع انقلاب هایی است که اقشار گوناگون مردم با هم میان در صحنه و قدرت حاکمه و حاکمین رو عوض میکنن، طبقه حاکمه و حاکمیت و حاکمین رو تغییر میدن. در جامعه ما الان به جرأت عرض میکنم، تحقیق هم همین رو نشون میده، در عمق جامعه ما عمدتاً به قدرت زنان ایرانی در درجه اول و بعد این نسل زد که نسل اینترنته، نسل جوانان از 17-18 ساله تا 28-29 ساله ماکسیموم، این نسل نسلیست که با شبکه‌های اجتماعی مثل همه دنیا فکر میکنه، جهانیه. این نسل تغییراتی در روابط پسر و دختر، در درون خانواده، بین برادر و خواهر، پدر و دختر، مادر و دختر و پسر رقم زده و در عرصه اجتماع این تغییرات عمیق فکری و فرهنگی که نه آقای خامنه‌ای و سپاه و غیر و کل این آخوندها رو جمع بزنین از درکش هم عاجزن. یعنی اصلا نمیفهمن که چگونه در عمق جامعه ما تغییرات عمیق فرهنگی و اجتماعی اتفاق افتاده و در جریان هر روز هم داره نو میشه، نوتر میشه، میره و روی همون تبل کهنه و پوسیده ایدئولوژی جنگ سردی و چپگرایانه انقلابی اسلامی فقه مندرس هزار ساله و همون چیزایی که دهه 40 شد سرهم شد، دهه 50 شد انقلاب اسلامی، هنوز دارن روی اون میکوبن بدون اینکه بفهمن چه تغییر عمیقی در جامعه میشده. و این دیر یا زود قدرت سیاسی رو بزید همه ماجرا، یعنی من شک ندارم در این، تمام ماجرا این است که ما چجوری این گذار رو بکنیم که حداقل اسارت به مملکت بخوره، چگونه در واقع قدرت رو سلب کنی از این باندای مافیایی که بشه تسخیرش کرد و کشور به سلامت هرچی بیشتر عبور کنه.
من واقعا این دانشگاه آمریکا، الان چه در دانشگاه آمریکا سر بسری فوز این بهانه داده دست سیدعلی و دار و دستش، روزنامه همشهری میزنه اگر این اتفاق در اینجا افتاده بود، این اتفاق در اونجا داره هر سال 4 بار تکرار میشه دیگه، از 18 تیر خیلی دور نشدیم، از اونجا یادمونه به بعدش. خوابگاه دانشگاه که شما بودید ایران، چه جنایاتی
انجام همین انقلاب ژینا، اینا لشکر کشیدن به همه دانشگاه و دانشجو، دستگیر کردن، کتک زدن، دوربین کار گذاشتن، امنیتی کردن. ببینید آقای دکتر، در امریکا بسیاری دانشگاه ها، یعنی شاید همه دانشگاه ها، از 72 ملت توش هست، سلمان ها و اعراب و فلسطینی ها هم در اکثر دانشگاه های امریکا یه دانشجویان اقلیتی هستن، مهم هم هست، آنچنان که دانشجویان کلیمی و یهودی هم هستن، از همه دنیا هستن، چینی هم هست، هندی هم و امریکایی هم از سیاه هست، سفید هست. در دانشگاه کلمبیا شروعش از اونجا بود، دانشگاه کلمبیا اتفاقا رئیسش مصریه، جاییست که بیشتر بودجهش رو یهودی های نیویورک میدن ولی خب مثلا ادوارد سعید که نویسنده اون کتاب اورینتالیسم، کتاب مهمی که تأثیر گذاشت در دنیای اسلام، استاد کلمبیا بود سالها و شاید غرزدگی جلال آل احمد کپی ناشیانه از اورینتالیسم ادوارد سعید باشه. اون این دانشگاه از ابتدای جنگ غزه دانشجوهای عرب عمدتاً مسلمان و فلسطینی چادر زده بودن و نمایش میدادن، اعتراض میکردن، میز گذاشتن، افشاگری میکردن، کاری که ما همون موقع در دانشگاه آمریکا میکردیم، الان زم میکنم میزه نمیدونم چی میکنم. تا اینجاش هیچ مشکلی هم نبود. یهودی هم میکنن توی دانشگاه ها. این از این دفاع میکنم، اون از اون. و اساسا قانون اساسی امریکا به گونه ایست که آزادی تجمعات رو تضمین کرده، نه تو کمپس دانشگاه. شما تو خیابونم به شرط که نری ترافیک رو ببندی، حتی بخوای ترافیک رو ببندی فقط پلیس رو باید مطلع کنی که ببنده برات، اجازه بده، وگرنه تو پیاده رو وایسی هیچ که کاری نداری. 100 نفر، 50 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر توی ترافیک رو بندنری وایسین تو پیاده رو، آزادی تجمع تضمین شده است و آزادی بیان مطلق در قانون اساسی امریکا، کسی نمیتونه جلوش بگیره. بگیرنم فوری میرن پلیس شکایت میکنن، میرن دادگاه شکایت میکنن، پلیس رو سو میکنن، جریمهش میکنن. بنابراین در کمپس دانشگاه کلمبیا چندین ماه این در جریان بود. از اونجای کار باعث شد که رئیس دانشگاه، اولا کنگره صداش کردن، سیمجیمش کردن که آقا این اونجا دارن این مسلمان ها تهدید میکنن دانشجوهای یهودی رو، غذاخوری که غذای حلال خودشون رو میخورن، کشر میخورن و رفتن مثلا تهدید کردن، برخورد شده تو دا امنیت تو کمپس زائل کردن. رئیس دانشگاه وقتی ناتوان شد پلیس رو دعوت کرد که ضامن امنیت، که آقا بیا اینجا امنیت برقرار کن، اینا دارن مثلا چند چند مورد کتک زدن اون بریا رو. از اینجا در واقع پلیس اومد دانشگاه. دانشگاه های دیگه امریکا، مثلا هم دانشگاه جورج واشنگتن در شهر واشنگتن هم همین اتفاق افتاد، درست مثل زمان جنگ ویتنام که خب تمام دانشگاه های امریکا مخالف بودن و معمولا هم جناح چپ امریکا، چون ما در امریکا به خصوص تو جوانترا و چپ حزب دموکرات اصولا چپ هم داری و اونها هم میان اصولا با هر جنگی مخالفن، با خود کپیتالیسم امریکا مخالفن، با ساختار بانک ها مخالفن، یه درصدی هم در جامعه امریکا، اونا هم معمولا میان میدون. جنگ ویتنام هم وقتی توی دانشگاه ها هر روز شلوغ بود در اعتراض به جنگ ویتنام و جوان ها میگفتن سربازی هم نمیریم این جنگ رو تموم کنیم، اونجاهایی که کار به زد و خورد میرسید شعاراشون هم علیه ارتش امریکا بود، ناچارم پلیس دخالت، که البته در دانشگاه کنت امریکا تیراندازی شد، نشنال گارد امریکا 60 دانشجو کشته شدن که علیه شکایت کردن و میلیون ها خسارت از گارد ملی امریکا گرفتن. این اتفاق الان در دانشگاه امریکا افتاده، یعنی بخش دانشجویان مسلمان به همراهی دانشجویان عمدتاً چپگرا و عرب و بعضی ملیت های دیگه، اینها تظاهرات میذارن، اعتراض میکنن، خیلی هم عالیه. اونجاهایی که مثل دانشگاه تکساس یا دانشگاه کلمبیا کار اینها ببخشید، اونجاهایی که کار اینها به زد و خورد رسیده و درگیری شده، خب پلیس اومده و دخالت کرد. این اتفاقیست. حالا در حاشیه اینم عرض کنم، من خب اینجا رادیو تو ماشین به خصوص هستم، رادیو سی اسپن و ان پی آر و اینا رو گوش میکنم. اون چیزی که حکومت ایران نمیگه اینیست که مطبوعات امریکا واقعا کاوریجی از این اتفاقات دادن و دائما دارن گزارش میدن، با این مصاحبه میکنن، با اون مصاحبه میکنن. پری روز من گوش میکردم یه دختری من حرفای به معنی واقعی کمونیست بود، حرفای کمونیستی میزد، نیم ساعت تو این NPR امریکا و با موسیقیدان فلسطینی و غیره برنامه اجرا میکردن، داشت پخشم میکرد از هم دانشگاه جورج واشنگتن اینجا. میخوام بگم اون چیزی که حکومت ایران هم نمیگه، این حکومت روسا، آزادی مطبوعاتش که ده برابر صد برابر این چیزی که اینا بخوان تو ایران بگن تو امریکا دارن پخش میکنن، افکار عمومی امریکا رو در جریان میذارن و میگن. ولی میخوام بگم ببینید این که حالا یه اتفاقیست، به هر حال یه اتفاق سیاسی سرش اونجا تو خاورمیانه است، انتهاش هم اینجاست و جامعه امریکا که تقریبا از تمام ملیت‌های دنیا در این جامعه کنار هم زندگی میکنن از این اتفاقات توش زیاده. سر آقای ترامپ و بایدن هم از این اتفاقات بود، یا مثلا سخت جنین زنان یا جنگ ویتنام یا غیره. مهمش این است که آقای دکتر هاضمه دموکراسی، اصلا کارکرد دموکراسی همینه، هاضمه دموکراسی میتونه در یه جامعه اینو حل کنه، میتونه هندل کنه، مشکلی نداره. مطبوعات آزادن، مردم در جریان قرار میگیرن، موافق حرف میزنه، مخالف حرف میزنه، به نمایندگانشون در کنگره فشار میارن، اونا اقدام میکنن، دولت رو زیر سوال میبرن و هر موضوعی که به جامعه امریکا برمیگرده موافق و مخالف آزادن میکنن. گاهی هم که دعوا میشه خب طبیعتا پلیس میره دخالت میکنه، نمیگذاره دعوا بشه.
اینو مثلا... دکتر اینو باید به اون سدلی گفت آخه تو رو سننه بیا تو چه ربطی دارید تو که سر میبری غلط میکنی راجع به دانشگاه آمریکا میگی که
والله فضای... به قول معروف تو هر کی میگه پنیر تو برو دیگه سر تو بذار بمیر. یعنی اینا من یاد شوروی میفتم، اون موقع کمونیستا هر اتفاقی تو آمریکا میافتاد میگفتن که تموم شد دیگه، پیش میده مارکس درست در اومد دیگه، سرمایه‌داری داره سقوط میکنه، آمریکا سقوط بحران شد، هر اعتصاب کارگری میشد تموم شد. نشستن 60 سال نشستن که آمریکا سقوط کنه، خودشون سقوط کردن. به قول میگه 230 سال هر کس روی شکست امریکا سرمایه‌گذاری کرده بازنده شد.
من بوده
میگم تاریخ حالا خیلی اتفاقات میفته، ولی اون چه که به نظر من این جامعه امریکا رو پویا و سرزنده نگه میداره دموکراسی و آزادی است که چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه مطبوعات بیان وجود داره. و واقعا بنیانگذاران امریکا اون قانون اساسی که نوشتن، اعلامیه استقلال، مردان بزرگی بودن، سنگ بنایی رو گذاشتن که تا امروز در واقع سرفراز بوده و بزرگترین امپراتوری دنیا رو از دلش در اومد. یه موقع همیتون
وقتمون کمه، یه جمله ترامپ گفته بود خیلی برای من جالب بود، من دیدید گفته بود که این جنگ اسرائیل رو با جمهوری اسلامی رو ساخت و پاخت بود، من از قبلم میدونستم. خیلی بامزه بود این جمله‌ای که گفته بود. حالا این یه زمانم روی فلسطین بریم، روی غزه.
بله من فهم خواستم من از شما بپرسم الان دکتر، سوال روز این است که اسرائیل کار غزه رو بالاخره تموم بکنه. حالا به قول آقای نتانیاهو گفته بود با حمایت آمریکا یا بی حمایت ما باید تتمه حماس و جهاد اسلامی رو جمع کنیم. سوال روز اینه، دو تاست. یکی این که فکر میکنید اسماعیل هنیه و اگه محمد زیف و یحیی سنوار اگه گیر اسرائیل نیفتن اینا کجای دنیا میرن؟ چون ترکیه اینا هم بعید راشون بدن. دوم این که آیا اسرائیل به حزب الله حمله میکنه یا نه؟ چون الان گفته باید به پشت رودخونه لیتانی بره عقب. این بس. این چون خیلی مهمه، من خواستم از شما من بپرسم این بس.
در مورد
از من خیلی میپرسن، منم خیلی نمیدونم چی میشه.
خواهش میکنم. نه در مورد اول، الان اردن به عنوان یک چویس، یک گزینه مطرحه، چون 90% اینا گذرنامه اردنی دار. قبلا مثلا خالد مشعل شما یادتونه اسرائیل تو خیابون اردن سم و بهش زد، ملک حسین چنان قدرتمندانه ایستاد اسرائیل رو وادار کرد که بیاد پادزهر رو بده. یعنی خب اینا به نوعی جزی از اردن هم هست، اما اردن شرط و شروط داره. عمده ترین شرطش اینه اینا وقتی وارد اردن شدن هیچ حقی برای ارتباط با سازمان های غیر اردنی ندارن. یعنی اینا نمیتونن برن با حزب الله یا با جهاد اسلامی یا حماس در ارتباط باشه. خب این یه شرط سختیه، اما اگر قطر حالا خودشون اومدن گفتن نه اینا شایع است، ولی به نظر من قطر هم زیر فشار آمریکاست که اینو بپذیره. در مورد حزب الله حکایت به گونه دیگری است. ببینید حزب الله دو چهره داره، یه چهره سیاسی داره که نماینده مجلس حسین وزیر داره، یه چهره تروریستی و آدمکشی داره. اگر حزب الله عاقل باشه بقای خودشو در این ببینه که چهره نظامیشو حداقل کم رنگ کنه، ولی اسرائیل ولش نخواهد کرد. من اعتقاد دارم برای اسرائیل حزب الله اهمیتش از حماس بیشتر، برای اینکه حماس محدوده. حزب الله الان یک گنگ بزرگی شده که لبنان رو در اشغال داره، دو سال و نیم لبنان رئیس جمهوری نداره و نمیتونه انتخاب بکنه. حتی سلیمان فرنجیه که با سوریه نزدیک، با حزب الله هم دوسته، چون تهران مخالفشه نمیتونه انتخابش کنه. اینه که حزب الله هم سرنوشتش به نظر من تعیین خواهد شد. حالا من از شما میپرسم، امریکا آقای بلینکن خیلی اصرار خوشبینی کرده، الان رفته ریاض و جمع دارن میشن برای این طرح صلح و به حماس گفته توپ توی میدون شماست. شما فکر میکنید آیا امریکا مثل اسرائیل اصرار به نابودی حماس داره یا نه؟ یه حماس دندان کشیده رو به عنوان یه گروهی که طرفدارانی داره خواهند پذیرفت؟ و آیا شما باز فکر میکنید که آمریکا گزینه آقای برغوثی رو که در زندانه به عنوان یه نیروی جوانی که میتونه خون تازه‌ای به تشکیلات خودگردان بده میپذیره، اونطور که شما در تماس اینو میبینید؟
والا اینی که حماس سازمان تروریستی امریکا میشناسش مثل القاعده دیگه، بنابراین فکرم نمی کنم طلوع اسرائیل بیسته، چون اسرائیل هم میگه من هیچ جوری دیگه حماس رو تحمل نمی کنم. بعدم ببینید دو دولت رو که تز امریکاست، همه دنیا هم دارن اینو میگن، با حماس نمیتونن انجام بدن، برای اینکه اون میگه اسرائیل باید حرف ایران میزنه. اسرائیل هم همیشه همینو میگه، میگه آقا نمیشه که این غزه دستش، باید میگه من باید اصلا وجود نداشته باشم، شعار از رود تا نمیدونم دریا رو میده. بنابراین نه، امریکا حماس رو تحمل نمیکنه و حماس حالا ممکنه دیگه شکل سازمان زیرزمینی هم، نه هم حماس هم جهاد اسلامی. ولی اینی که آقای برغوثی رو که هم تعریفش رو میکنن، آدم میانه رویست که حرفای تندم نمیزنه، نمیدونم والا یه خود معادلات داخل فلسطینیان پیچیده است. به هر حال اینی که دولت عباس توانایی نداره، شخص محمود عباس حالا پیر شده و بعدم فساد به حکومتش پیدا شده و محبوب نیست، این رو فکر کنم امریکاییان پذیرفتن. بنابراین اسرائیل هم میگه دائما، میگه اگه قرار باشه من غزه رو تموم کنم دست دولتی بدم، این دولت عباس نمیشه باشه، حرفی ندارم، ولی یه دولتی باید باشه که محبوب باشه و بتونه اونجا بره.
آرزو میکنیم من و شما برای دیدن روزی که دو ملت در کنار هم زندگی کنند و به شارلاتان هایی مثل حاکمان تهران مجال خرابکاری ندن. ممنونم دکتر سازگار عزیزم، وقت ما تموم شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگشی رو خوشید میخواد هماره برافراشتم به اتفاق دوست عزیزم دکتر سازگار، عضو گذار و فعال و تحلیلگر، حالا هر چی میگم راجبش کم درود میگم بهش و به اتفاق او با شما خداحافظی میکنم. ها دیدار بعدی در پناه پرورده.